آخه مگه میشه یک انسان اینقدر صدای قدرتمند در این حال لطیف و زیبا داشته باشه؟ بله، استاد ابوالعین شعیشع به واقع این ویژگی ها رو داشت. صدای استاد شعیشع مستقیم نفوذ میکنه به قلب هر انسان عاشق قرآنی. یک ناله خاصی و یک خشوعی در تلاوتهاش نهفته است. میخواییم از شاهکار ماندگار سوره مبارکه نجم قمر رحمان ایشون در سال 1959 میلادی در مسجد اموی دمشق فرازی پخش کنیم براتون. ببینید چقدر با کیفیت هم ضبط شده. در دوران طلایی تلاوت قرآن در مصر، برخی از شرکت‌ها، شبکه‌ها و مؤسسات در ضبط و ثبت آثار فاخر و درجه یک و ماندگار تلاوت قرآن خیلی تأثیر داشتند و از قراء بسیار زیادی تلاوت ضبط کردند. از جمله از استاد شعیشع اینها تلاوت ضبط می‌کردند. کجا؟ ایشون رو بردن لندن، در رادیوی لندن. اونجا شروع کرده ایشون تلاوت قرآن در سالهای جوانی و در اوج تلاوتش این اتفاق افتاده. تلاوت با کیفیت، مثلا یکیش همین سوره مبارکه مؤمنون 18 آیه اول که 8 دقیقه از تلاوت اما فوق‌العاده شنیدنیه. بیایید در این آخرین فرازی که میخواییم براتون پخش بکنیم بریم به حرم امام کاظم و امام جواد علیهما السلام در کاظمین عراق. آخرین فراز، فرازی از تلاوت زیبای استاد شعیشع از سوره مبارکه نجم، قمر و تین هست. در این سفر تاریخی استاد به همراه استاد عبدالفتاح شعشایی و استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد دعوت میشه به عراق برای تلاوت در مراسم ختم دختر پادشاه حجاز. آیات 32 تا آخر از سوره مبارکه نجم، آیات 1 تا 12 از سوره مبارکه قمر و آیات 1 تا 6 از سوره مبارکه تین رو استاد در کمال زیبایی تلاوت کردن. امیدوارم که از برنامه قله های تلاوت امروز لذت برده باشید. این فرازهای زیبا و شنیدنی که براتون پخش کردیم گوارای وجودتون، نوش جانتون. انشاءالله که در پناه قرآن کریم باشید. همه شما شنوندگان عزیز رادیو قرآن تا فرصتی دیگر، یا الله، خدا نگهدار. افواه تشرب من وحی الرحمن و ربک يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن أفواه تشرب من وحي الرحمن وربك يمنحها شهدا وحفاوا فتزيد ورودا وتلاوا وتراها عين الرحمن.
اینجا تهران است، رادیو قرآن. رادیو قرآن. صفحه نور. فرحتی
أنسي رفيقي عدتي في يوم ضيقي نعمة الله علينا مصحفي نور الطريق.
صفحه 107 آیات سوم تا پنجم سوره مبارکه مائده.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم.
گوشت مردار و خون و گوشت خوک و حیواناتی که به غیر نام خدا ذبح شوند و حیوانات خفه شده و به زجر کشته شده و آنها که بر اثر پرت شدن از بلندی بمیرند و آنها که به ضرب شاخ حیوان دیگری مرده باشند و باقی مانده صید حیوان درنده مگر آن که به موقع به آن حیوان برسید و آن را سر ببرید و حیواناتی که روی بت‌ها یا در برابر آنها ذبح می شود همه بر شما حرام شده است و همچنین قسمت کردن گوشت حیوان به وسیله چوبه های تیر مخصوص بخت آزمایی. تمام این اعمال فسق و گناه است. امروز کافران از زوال آیین شما مایوس شدند، بنابراین از آنها نترسید و از مخالفت من بترسید. امروز دین شما را کامل کردم و نعمت خود را بر شما تمام نمودم و اسلام را به عنوان آیین جاودان شما پذیرفتم، اما آنها که در حال گرسنگی دستشان به غذای دیگری نرسد و متمایل به گناه نباشند مانعی ندارد که از گوشت‌های ممنوع بخورند. خداوند آمرزنده و مهربان است.
یسألونك ماذا احل لهم قل احل لكم طيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ.
از تو سؤال می کنند چه چیزهایی برای آنها حلال شده است؟ بگو آنچه پاکیزه است برای شما حلال گردیده و نیز صید حیوانات شکاری و سگهای آموخته و تربیت یافته که از آنچه خداوند به شما تعلیم داده به آنها یاد داده اید بر شما حلال است. پس از آنچه این حیوانات برای شما صید می کنند و نگاه می دارند بخورید و نام خدا را به هنگام فرستادن حیوان برای شکار بر آن ببرید و از معصیت خدا بپرهیزید که خداوند سریع الحساب است.
اليوم احل لكم طيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين.
امروز چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب برای شما حلال است و طعام شما برای آنها حلال و نیز زنان پاک دامن از مسلمانان و زنان پاک دامن از اهل کتاب حلالند هنگامی که مهر آنها را بپردازید و پاک دامن باشید، نه زناکار و نه دوست پنهانی و نامشروع گیرید و کسی که انکار کند آنچرا باید به آن ایمان بیاورد اعمال او تباه می گردد و در سرای دیگر از زیانکاران خواهد بود.
صدق الله العلی العظیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
قرآن رادیو قرآن.
رادیو قرآن
صدای زندگی.
صدای قرآن
بر روی موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز.
نعيد بغير الله لو فهم زبان قرآن.
چون آیه های قرآن منشور زندگانیست، فهم زبان قرآن حق جوی را نشانیست.
استاد حجت الاسلام حمید محمدی.
قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه مشتاقان آشنایی با ترجمه مفاهیم و معارف بلند قرآن کریم. در سلسله مباحث فهم زبان قرآن در سوره مبارکه اعراف به قسمت 13 این سوره رسیدیم، یعنی آیات 77 تا 84. همونطور که مستحضرید اشاره کردیم که سوره مبارکه اعراف مشتمل بر یک مقدمه و چندین بخشه. در بخش سوم این سوره فصل‌های متعددی مطرح شد. فصل اول مجازات دنیوی کافران در طول تاریخ بود. بحث غرق شدن قوم نوح مطرح شد. بحث ریشه‌کن شدن قوم عاد با تندباد مطرح شد. بحث نابودی قوم ثمود با زلزله شدید. ما در جلسه گذشته سرگذشت قوم ثمود رو به عنوان یکی از داستان‌های عبرت انگیز قرآن کریم با هم گفتگو کردیم. انشاءالله ادامه این داستان رو امروز بخوایم با هم دیگه گفتگو کنیم. قبل از ورود به تفسیر آیات و شرح اونها، طبق رسم خودمون ما دو واژه رو ابتدا توضیح میدیم.
شرح واژگان.
اول واژه جاثمین با سه نقطه به معنای برو افتادگان، اصلش از جسم یا جسوم با سه نقطه به معنی روی زمین نشستنه. جاثمین جمع جاثم، جاثم هم اسم فاعله، به معنای کسی که بر روی زمین خابیده یا روی زمین افتاده، به طوری که گویا به زمین چسبیده. عرب وقتی میگه جسم الطائرو یعنی پرنده بر روی زمین نشست و به زمین چسبید. واژه بعد واژه الغابرینه، یعنی بازماندگان. از غبور میاد با غین، یعنی رفتن و گذشتن، ماندن و اقامت کردن. همونطور که ملاحظه میکنید غبور از ازداده، یعنی دو معنای ضد هم داره. غبور هم به معنی رفتن، هم به معنی ماندنه، هم به معنی گذشتن، هم به معنی اقامت کردنه. دو معنای کاملا ضد هم. به این واژه در زبان عربی اسلام میگن واژگان ازداد، یعنی دو معنای ضد هم رو در درون خودشون دارن. مثل واژه عدل. عدل هم به معنای عدم تجاوز از حده، هم به معنای عدول و تجاوز از حده. خب غابرین جمع قابره، هم به معنای بازمانده است، هم به معنای عبور کننده است. لفظ غابرین 7 در قرآن به کار رفته، هر 7 درباره زن لوته. تعبیری که قرآن در سوره مبارکه اعراف آیه 83 داره این که فانجیناه و اهله الا امرأته، ما لوط رو نجات دادیم و همراهان او و اهل او رو جز همسرش رو. کانت من الغابرین، همسر لوط از جاماندگان بود، از برو افتادگان بود.
نکات ترجمه.
بریم به سراغ نکته های ترجمه. ما یکی از ترکیبایی که در قرآن کریم داریم و خیلی پرکاربردم هست و بیشتر از 100 در کلام خدا به کار رفته، واژه مندونه به اضافه ضمیر یا اسمه. مندون نسا یا مندون الله یا مندون المؤمنین، مندونهی، هم با اسم ظاهر میاد هم با ضمیر میاد. این ترکیب که ترکیب پرکاربردی هم هست، معادل فارسیش کلمه بجایه، جز، به غیره معمولا استفاده میشه. ببین در همین سوره مبارکه اعراف آیه 81 ببینید، میفهمد انکم لتأتون الرجال شهوتن من دون نساء، شما برای شهوت سراغ مردان میروید. من دون نساء به جای زنها، یعنی من دون نساء یعنی به جای زنها، لتعتون الرجال شهوتن، برای شهوت به سراغ مردم. پس هم جنس گرایی در اون زمان، بل انتم قوم مصرفون، بلکه شما قومی اسراف کارید. یا در سوره بقره 23 داریم، ادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین، اگه شما راست میگید گواهان خودتون رو غیر از خداوند دعوت کنید. ادعوا شهداءکم، دعوت کنید گواهان خودتون رو من دون الله، غیر از خداوند، بیارید ببینیم کیان چی میگن. یا مثلا در سوره آل عمران 28 داریم، لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، نباید اهل ایمان به جای مؤمنان کافران رو دوست و سرپرست خود برگزینند، من دون المؤمنین به جای مؤمنان. یا مثلا در سوره یوسف آیه 40 داریم، ما تعبدون من دونهی الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. ما تعبدون من دونهی یعنی شما غیر خدا چیزی رو عبادت نمی کنید مگر اسمهای بی‌مسمایی که شما پدرانتان نامگذاری کردید. اشاره به بت‌هاست که هیچ حقیقتی جز یه سری اسم ندارند. خب بریم سراغ سیمای هدایتی و مباحث که درباره آیات این درس که همون آیات 77 تا 84 سوره مبارکه اعرافه.
فهم زبان قرآن، درسنامه ترجمه و مفاهیم قرآن کریم بر محور سوره ها.
اشاره کردیم که در مطلب سوم بحث نابودی قوم ثمود با زلزله شدید مطرحه. در ادامه بحث‌های گذشته که داستان عبرت انگیز قوم ثمود رو اشاره کردیم، در توضیح این آیات عرض می‌کنیم که وقتی اون ثروتمندان خودخواه و متکبر از ایجاد تزلزل در پایه‌های ایمان مردم مأیوس شدند، مردمی که مؤمن بودند، و از طرف دیگه با وجود ناقه که معجزه حضرت صالح علی نبی ناوالی و علیه السلام محسوب می شد، سمپاشن را به جایی نرسی تصمیم به نابود کردن ناقه گرفتند و قبل از هر چیز اون رو پی کردند و کشتند و از فرمان خدا سرپیچی کردند.
فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين.
عقروا، اونها هی کردند و کشتند الناقته، اون ناقه و اون شتری که معجزه حضرت صالح بود، و عتوا عن امر ربهم، و از فرمان خدا سرپیچی کردند. به اینم قناعت نکردند، اومدن سراغ خود حضرت صالح و صریحا پیش گفتن و قالو یا صالحو ائتنا بما تعدونا، پیش گفتند هر چه زودتر عذاب الهی رو به سراغ ما بفرست. ائتنا بما تعدونا، بیار برای ما اون چیزی که به ما وعده داده بودی و اینا. ان کنت من المرسلین، اگه تو راست میگی که از فرستادگان از جانب خدا هستی، یعنی ما کمترین واهمه از تهدیدای تو نداریم. این تهدیدای تو همه بی اساسه. این سخن در حقیقت برپا ساختن یه نوع جنگ اعصاب در مقابل حضرت صالح علیه السلام، برای که روحیه او رو و روحیه مؤمنین و پیروان او و اهل او رو تضعیف کنند. چیزی جز این هدف نداشتن. وقتی که اونها طغیانگری رو به آخر خط رسوندند و آخرین بارقه آمادگی ایمان رو در وجود خودشون خاموش کردند، خب طبق قانون انتخاب اسلحه و از میان بردن موجودات فاسد و مفسد، خداوند مجازات خودشو متوجه اینها میکنه. آنچنان لرزه‌ای قصرها و خانه های مستحکمشون رو تکون داد و فرو ریخت و زندگی پرزرق و برق اونها رو در هم کوبید که صبحگاهان تنها جسم بی جان اونها در خانه هاشون باقی مانده بود. فأخذت هم الرجفه فأصبحوا فی دارهم جاثمین. اون رجفه، اون لرزه شدید اونها رو فرا گرفت و اونها رو در هم کوبید و خانه های مستحکمشون رو ویرانه کرد و قصرهای استوارشون رو متلاشی کرد و زندگی اونها رو در هم کوبید. فاصبحوا فی دارهم جاثمین
فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمین.
اونا وقت صبح شد در خانه هاشان به صورت جسم بی جان به صورت و به رو افتاده بودند، بی حرکت افتاده بودند. تعبیر جاثمین رو داریم اینجا، جاثمین جمع جاثمه، اشاره کردیم از جسم میاد با سه نقطه، به نشستن روی زانو، توقف در یه مکان. بعید نیست این تعبیر اشاره به اون باشه که هنگام وقوع زلزله شدید اونها در خواب خوش فرو رفته بودند، ناگهان به پا خواستن، همین که بر سر زانو نشستن حادثه به اونها مهلت نداد. اونها بر سر وحشت و ترس و یا فرو ریختن دیوارها و یا صاعقه‌ای که با اون زلزله همراه بود جان خودشون رو در همون حالت از دست دادند. و جاثمین اشاره به این حالت داره، یعنی در حال نشستن و زانو زدن از ترس و وحشت جان تسلیم کردن. ممکن این سوال مطرح میشه آقا عذاب قوم ثمود چی بوده؟ ما از قرآن کریم بابت عذاب قوم ثمود 3 تا تعبیر داریم، توضیح میدیم. ببینید از آیه 78 استفاده میشه که نابودی این قوم ثمود به عنوان قوم سرکش زلزله بوده، ولی جالبه از آیه 13 سوره فصلت برمیاد که عامل نابودی قوم ثمود صاعقه بوده. و در آیه 5 سوره حاقه چیز دیگه ای ما میبینیم، فاما ثمودو فاهلکو به طاغیه، قوم ثمود به وسیله یک عامل ویرانگر از بین رفتند. سوال اینه آیا بین این سه تعبیر تضادی وجود داره یا نه؟ یه جا میفهمند عامل نابودی زلزله است، یه جا میفهمند عامل نابودی صاعقه است، یه جا میفهمند طاغیه است، یعنی یه عامل ویرانگر. در پاسخ این سوال به راحتی میشه اینجور جواب داد، هر سه عامل به یه چیز بازگشت میکنه و اینا لازم و ملزوم همند. خیلی وقتا میشه زمین لرزه در یه منطقه به خاطر صاعقه‌های عظیم ایجاد میشه، یعنی اول صاعقه تولید میشه به دنبال زمین لرزه به وجود میاد. بنابراین بین دو عامل اول یعنی زلزله و صاعقه هیچ تفاوتی نیست. اما تعبیر فاهلکو به طاغیه به وسیله عامل ویرانگر از بین رفتند، طاغیه به موجودی میگن که از حد تجاوز کنه و این هم با زلزله سازگاره هم با صاعقه سازگاره. برابر این هیچ تضادی در میان آیات وجود نداره. جالبه در آخرین آیه مربوط به سرگذشت قوم ثمود یعنی آیه 79 خداوند اعلام میکنه که بعد از این جریان صالح از اونها رویگردان شد و به اونها گفت من حق رسالت پروردگارم رو ادا کردم. فتولا عنهم، صالح از این قوم سرکش رو برگردوند و از اونها اعراض کرد و به اونها گفت که ای قوم من رسالت پروردگارم ادا کردم و اونچه گفتنی بود به شما گفتم و نصحت لکم و از نصیحت و خیرخواهی کوتاهی نکردم، لکن شما نصیحت کنندگان رو دوست ندارید. این سری آیه 79 سوره مبارکه اعرافه.
فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.
تا اینجا داستان قوم ثمود که قوم حضرت صالح علیه السلام بود بیان شد و با این آیه این داستان در سوره اعراف به پایان رسید. ما از اینجا وارد مطلب چهارم میشیم، یعنی بحث سنگباران قوم لوط. آیات 80 تا 84 سوره مبارک اعراف صحنه فوق‌العاده عبرت انگیزی از سرگذشت یکی از پیامبران رو بازگو میکنه و اون پیامبر بزرگ خدا یعنی حضرت لوط و قوم اون. این ماجرا البته در چندین سوره از قرآن از جمله در سوره هود، در سوره حج، در سوره شعرا، در سوره انبیا و نمل و عنکبوت اومده. در سوره اعراف در ضمن 5 آیه خیلی